بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد در باب وحی و نزول وحی و کلام الهی بود و قرآن مجید از بیانی که ملا صدرا و دیگر از حکمای اسلامی در این باره فرمودن که اینها را نقل کردیم. دیروز عرض کردیم که اولین تکلمی که حتی حالا به عنوان وحی با پیامبران الهی میکنه مکالمه حقیقی است، به معنای افاضه و استفاضه، تفهیم. وقتی که خداوند عالم قرآن را یا وحی را به هر پیغمبری نازل میکنه، اولا نسبت به پیغمبر ما تکلمش بلا واسطه است، یعنی دیگه هیچ واسطه‌ای بین حق تعالی و بین روح نبی، اون روح ملکوتیش نیست، بلا واسطه تکلم میکند. تکلمش هم به معنای افاضه است، یعنی علوم و معارف و حقایق را میدهد به قلب پیامبر. بنابراین تکلم حقیقی همون است که کسی چیز رو به کسی بفهمونه. وقتی مطالب را به کسی تفهیم کردی ولو بدون اسباب عادی، میگن آقا این مکالمه کرد با فلانی. پس مکالمه حقیقیه افاضه و استفاضه است. و در حقیقت وحی حجابی نیست و واسطه ای نیست. این حتی جبرائیل هم اونجا دیگه واسطه نیست، چون که اونجایی که جبرائیل واسطه می شود میفته در قسم بعدی. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. اونجایی که خود خدا با پیغمبر صحبت نکنه جبرائیل، این تقریبا خدا به توسط حجاب جبرائیل و واسطه جبرائیل صحبت میکنه. اما اونجایی که وحیه بلا واسطه، خدا مستقیما با نبی تکلم، اونجا که تکلم میکنه اول تمام علوم و حقایق و معارف و حقایق عالم هستی به نحو وجود بسیط، به نحو کلی، به نحو اجمال به قلب پیغمبر نازل می شود. تمام کتب آسمانی اول به مرحله کلی است، به مرحله وجود عقلانی است. وقتی به نحو کلی و به نحو بساطت به او داده شد، وقت از اونجا نازل می شود به مقام ملکوت. اون مقام، مقام وحی و مقام قدرتین و مقام مبعد صدق، و اون مقامی است که متصل به عالم ربوبی است و واسطه نیست، ولی تا بیاد به دست ما برسه منازلی را طی می‌کند تا بیاد پیغمبر بر کلام الهی را بگیره با مردم صحبت بکنه. اولش تفصیل نیست، همش مطالب و علوم و حقایق به نحوی اجمال است که احکمت آیات و صنف. احکمت یعنی و هم بسیط در هم، تفصیل و تمیز و امثال اینها نیست. این را بیرون ارز کنم که گفتیم که فکان قاب غوثنه او ادنا، یا در اونجا که تدلا سمت فکان قاب فاوحا الى عبده ما اوها، یعنی وحی بلا فاصله بعد تدلی. وقتی به نهایت قرب میرسد روح نبوی که مقام غوثانه، فاوحا، پس وحی، ولی اون مقامیست که روح نبوی به مقام اعلای قرب میرسد که بلا واسطه با خدا تکلم میکنه. مقفعوحا الى عبدهی ما اوحا، خب اما اونی که اون وقت وحیست کلیست به نحوه مجمله، همه در اون به نحوه بساطت جمعه، از اونجا باید بیاد بره به قلب پیغمبر، به عالم خیال و عالم ملکوت پیغمبر، در اونجا تفصیل بشه، تمییز بشه، کلمه جو کلمه بیاد نوشته بشه بر لوح پیغمبر، که اینجا همطور که خود ملائکه به یه تعبیری ملائکه قلمیه داریم و ملائکه قدریه، جبروت داریم و ملکوت، عقول را میگن عالم جبروت، عالم نفوس و ملائکه را میگن عالم ملکوت، یا به تعبیر اسلام ملائکه قدریه، ملائکه قلمیه. پیغمبر باید روحش متصل شد به عالم ملکوت، که عالم ملکوت عالم قدر است، عالم تفصیل است، و قرآن از اونجا که به نحو اجمال است میاد در اون قلب پیغمبر، در اون مقام ملکوتیش و تفصیل و جدا میشه، یک به یک سوره میشه، کلمات میشه، اون وقت از عالم ملکوت و خیال و عرض کنم که حالا دیگه اونجا چه بگیم، یه عالم صد، یه عالم قلب، که حالا بعضی اینجوری تعبیر میکنن، اون عالم اولش میگن نزل بک روح الله من علی قلبک، صدر هم بگم مقام همون خیال و عالم ملکوت و عالم تفصیلی. اون وقت وقتی که به عالم ملکوت و به عالم خیال پیامبر قرآن و کلام الله تفصیل شد و جدا شد، اون وقت پیغمبر صدا را میشنوه، صدای وحی را میشنوه، با چه گوشی میشنوه؟ با همین حس مشترکش، با همین حسی که صدای بیرون را میشنوه، با همین حس سمع صدای باطن و عالم ملکوت را میشنوه، با همین چشم که مرد خارجی را میبینه. اگر جبرائیل به توسط جبرائیل مطالب اومده باشه، جبرائیل به صورت یک مردی در خارج جلوش با همین چشمش میبیند، اما این چشمیست که دیگه به خارج و عالم محسوس نگاه نمی کنه. با این چشمش که همون چشم مثالیست، با چشم مثالیش میاد فرشته را میبینه و ملائکه را. این مطالبی است که در اینجا گفتن. حالا
با این چشمی که مردمان میده، با اون چشم مثالی که مردمان
میده، با این چشم خارج رو میدیند، با این گوش. حالا میگیم این را یک چشمی با اون حس مشترکش باطن رو میدیند. حالا بعد اصلا این را گفتیم همیشه تواش کردیم، بعد یک چشمی این را، چون ما عرض کنم که اینجوری معنوس شدیم و اینجوری فهمیدیم، ما میرسیم که میخوام بگیم که حتی اون وقتی هم که شما با چشم کسی رو میبینی، اینا نمیبینی، وجود مثالی این در حس مشترک متمثل میشه. صدا خارج، اصلا این بدن جسمانی مادی هیچی نمیفهمید، اون بدن مثالی شماست، چشم مثالیست که شما الان میبینید. لذا چرا وقتی که این آقا رفت یه هم بگی آقا فلانی ها میخوام که ذهنم حاضر کنم، همین حالا حاضرش میکنم، تا اینجاست میبینی، اما وقتی رفت همین آقا دو مرتبه تو ذهنت هست، این کدومه؟ این همین چشمست که الان داری میبینی، الان داری میبینی، وقتی تو ذهن نشسته بود آقا اینجا بود، حالا داری نگاهشون، الان داری نگاهشون، این چشم مثالیست و چشم باطنه. میخوام بگم نه، همه الانم هم که مقابل چشم میده اینه نمیبینی، مثال این در وجود حس مشترک شماست. خب حالا این را یک چکی مالی ما مخمل پیام برام که این حس مشترک، بله، این حس مشترکی که پیامبر خارج رو میبینه در عالمی که میخواد وحی را با پیغمبران با فرشتگان به اون عالم متصل بشه، با اون حس مشترکش، این حس مشترکش میدازه به باطن عالم، ما به خارج عالم حواس ظاهرمون متوجه است، پیامبر تمام این حواس ظاهر از چشم و گوش و لمسی که با همینا خارج مثل ما ببینید، این چنین قدرت داره که همینا رو استخدام کنه برای دیدن شنیدن اون عالم ملکوت. ما نمیتونیم این چشممون رو استخدام کنیم برای دیدن عالم ملکوت، نمیتونیم این گوشمون رو مشایعت نمی کنه، پیروی نمی کنه. من اگر بخوام فقط چشمم خواهم اینجا رو ببینم، میگه باشید نگاه کن اون طرف رو نگاه کن این صدا، اما به چشم و گوش میگه آقا من میخوام باطن عالم رو ببینم، صدای ملائکه رو بشنوم، ارواح انبیا رو ببینم، میگه نه تو چون به این بدن تعلق داری باید زحمت بکشی، ریاضت بکشی، اونقدر قدرت پیدا کنی که دیگه به این نفس، به این بدن خیلی توجه نکنی. دیگه خیلی توجه نکردی وقت میتونی منصرف کنی نفست را و حواس ظاهرت را به اون باطن آدم و ملکوت را. اما مثل انبیا و اولیا که انسان کاملا، اونا همین ها در حال بیداری این حواس ظاهرشون مطابعت و پیروی میکنند از خواسته اونها، با این حس مشترک صدای اون عالم را میشنوند، ملائکه را میبینن، حتی استشمام میکنن ارواح بهش را و لمس میکنن همه ارز کنن که چیزهایی که حواس ظاهر هست. خب
اون مادر ذات که اصلا چیزی را ندیده میتونه چیزی را احساس کنه با اون چشم روحانی، با اون چشم روحانی؟
خب اونم یه مقداری، به همون مقداری که چشمش نمیدید، یه جنبه یه ارز کنم که ارتقاء رابطه با این بدنش از جهت هست. حالا به حال این ارز کنم که در اینجا حالا مطلبی که هی باید نره ما به عنوان هم مقدمه برای توضیح این که چطور قرآن کلام الله مجید است و از اون عالم عقلی تنزل پیدا میکنه و عالم ملکوت و لوح قلب پیغمبر بر و تفسیر میشه و تفسیر میشه، بعد به صورت الفاظ در میاد، بعدم الفاظ به صورت کتابت در خارج. این را باید یه قدری در این ملکوت، نفس ملکوتی که همون منظوم ذهن و خیال و امثال اینها، اون نفس مثالی و بدن مثالی و ملکوت، یه قدری در این باره خودمون را بیان بکنیم تا اینکه اون وقت برای پیغمبر هم نزول وحی به صدرش روشن بشه. این را قبلا ما همه اینا را عرض کنم که قبلا گفتیم از این دو سه سال سه چهار ساله، و عمده مطلب عرفانی که بعدن میخوام از نظر عرفان عملی و مطالب عرفا رو نقل کنم انشاءالله بخواست خدا در وقت خودش، مطلب عمدهی که عرفا راه پیدا کردن برای عرفان و مسئله کشف و شهود همین مسئله پیغمبران، از مسئله نبوت و وحی آمدن یه چیزایی به دست آوردن و گفتن ما از همین جا مسئله عرفان رو هم و کشف و شهود رو هم و دیدن عالم باطن رو هم از همین جا. پیامبران گفتیم چه هم کنن؟ قوه عقلانیشون اونقدر قوی است که مطالبی را که این حبس رو حکما میزنن که یک پیامبر باید جور باشد که تمام علوم را بدونه، بدون نظر و بدون کسب و بدون تحصیل، تمام حقایق عالم را بدونه و همه ملائکه را هم بتونه ببینه و ماده عالم هم در اختیارش باشه، ماده عالم را بتونه تغییر بده. و این خواص ثلاثه در اثر این است که پیامبر در سه تا قوه قوی است نسبت به دیگران، برای اینکه ما سه تا قوه داریم، یعنی دو تا قوه، قوه مدرکه و قوه عامله، با یه قوه درک میکنیم با یه قوه عمل میکنیم، تحریک و حرکت خارج، قوه عامله که عمل میکنیم، قوه دراچه که درک میکنیم. پس یک قوه علمی داریم، یه قوه عملی. قوه علمی دو قسم میشه، عقلی و خیالی، جبروتی و ملکوتی. اگه کلیات را عقل ما در چرد مطالب کلی و عقلی را به عالم بالا حقایق را فهمیم، این با قوه عقلیه کلیات رو درک کرده، اما اگه جزئیات رو فهمید با قوه خیال و با قوه ملکوتیش که قوه تفسیر و اینهاست درک کرده. ماها باید زحمت بکشیم، درس بخونیم، ریاضت بکشیم تا قوه عقلانیمون قوی بشه، از عقل بالقوه برسد به عقل بالملکه، از عقل بالملکه برسد به عقل بالفعل، بعدم برسد متصل بشه به عقل فعال که همه علوم و اسرار عالم را بتونیم بفهمیم با تحصیل ما. یه پیامبر دیگه نباید بره درس بخونه، باید اونقدر نیروی عقلش قوی باشه که به یک حرف همه حقایق عالم عرض کنم که براش کشف بشه. چی براش اینه کشف میکنه؟ اون خداوند عالم قلب پیامبر اونقدر قویه است که همه علوم و حقایق را به او یک مرتبه میدهد و با اون عالم که اون عالم عالم قضا، عالم اجمال به نحو کلی مطالب را چیز میکنه. چون قوه عقلیه پیغمبر به حد قوته، اون وقت هم با جبرائیل تماس میگیره، هم با ملائکه، هم متصل میشه به مقام قبوسن که بلا واسطه خدا بهش اتازه میکند قلوب را. این قوه عقلیه است. اما قوه ادراکی خیالیه هم وقتی قوی شد در پیامبر، قوه عقلانی پیغمبر وقتی قوه خیالیش وقتی قوی شد، او همه جا که نشسته است با عرض کنم که با اون بدن مثالیش عالم ملکوت را میبینید. اونجا قوه خیال قویه، اونجایی که به طور تفصیل چیز را میبینید که وجود مثالیش باشه، اینا میگن قوه خیال پیغمبر، ادراک جزئیاتش قویه. صدا رو میشنوه، صدای بهشتیان رو همینجا میبینه، ملائکه رو میبینه، با این چشمش ملائکه رو میبینه، با این گوشش. پس اینا مال مربوط به علمه به قوه خیاله، صدا و مسموعات و معقولات، جزئیات به طور تفصیلی. این یک علامت نبوت. خاصیت سومش که معجزاتشه، معجزاتش قوه عاملش قویه. یعنی یک پیامبر ماده عالم به اختیار اوست، میتونه در این ماده عالم تصرف بکنه و بیاد معجزاتی انجام بده، به جد که اونها مأمورن که با یک انسان کامل خادمش باشن، تصرف میکنه. چهل اینا مال بحث بعدی. اینا را در پیامبر حکما و عرفا که گفتن، ارسان عرفا را هم میخوام بگم اونا باید اون راهی که پیامبر، فرقش این است که اینا باید با ریاضت و تهذیب نفس به یه قدری از این مقامات برسن که همینجا بتونن عرض کنم چی. حالا این کتابی دیوز آقای چیز و آقای مهدوی بود، مالی صدا و قاسم دهکردی، گفتم نگاه کنم بیدم مالی کلام الله چی میگه. من دیدم همین بحث متکلم بودن خدا رو و بعضی این اشاره کرده، مخیشون بگه ما در نجف در باز سلام از این صداها خیلی شنیدیم از اون عالم ملکوت که توی بودن مجردانی که میرفتن تو قبرستان وادی سلام، هم انواف میدیدن ارواحشون با که پی امیر رو میرم داره. ایشون رو که ما از این صداهای غیبی، این صداهای غیبی همون اتصال نفس ملکوتی خیالی انسان است به اون عالم ملکوت و باطن که دیدارم هست. ما ممکنه اگه خیلی آدم خوب باشیم و خواب خوب ببینیم، تو خواب که آیه حسن زدامانه میگه یه شرط خوابی راست نیست که خود آدم صادق باشه، اگه آدم دروغگو باشه خوابی راست هم نمیبینه. باید اگه تو صادق باشی خوابت هم خوابی راست. آدم اگه خودش مهذب و پاک باشه شرایط خواب خوب، ممکنه تو خوابها بلاتری از طالب خوابای راست کشف بشه. اما عرفا میخوام بگم که ما میتونیم شما را با ریاضت و با امثال اینها به جای برسیم که همین که بیداری این چشمت را، چشم باطنت اون عالم رو ببیند، این گوش صدای اون عالم رو بشنود، یا که اینا اینجوری. خب اینا در روایات و تاریخ ما زیاد داریم که اینا هست، ولی خب اینا که از همینا اومدن عرفا اینا رو به دست آوردن که نگود اینا نمیشه، با مال ما نیست و مال پیغمبران است اینها. این روایت همه گفته و شنیده اینا که عرض بکن تو شما چی؟ اینا رو میگن به عرفا میگن چرا میاد میگوید این آقا نمیشه به محال است، این مال مقام پیغمبر است. اینا میگن پیغمبر که اون مقام داره میخواسته شما هم یه مقداری بتونید با اون عالم با اسرار اون عالم ارتباط پیدا کنید. اون جوانی که اینو همینه که عرفا همه عرفا اینا دارن پیش کردی پیامبر از مسجد سومت بیرون جوان دید که رنگش زرد و خواب آلوده، بدنش لاغر و ضعیف و سرش از بیخوابی میفتاد روش، گفت کیفه از وقته؟ گفت که از وقت رسول الله در حالتی که با حالت یقینم. گفت علامت یقینی چه؟ گفتنم الان صدای جهنم یارا دارم حالا میشنوم که صدا بهشگرم چه؟ خب این دارم میشنوم یعنی داره چی؟ با این گوش داره با اون عالم عالم باطن. خب این نمان چون اون این روایت هست یه همچون جوانی هم آیا پیغمبر بوده سی؟ این جوان پیغمبر بوده امام بوده میشه کسی مثل این بشه بگو نه نه اینا اصلا که ما کجا با این حرفا کجا باش کردی؟ خب عرفا اینا رو گرفتن گفتن خیلی خوب وقتی یک جوان از نظر مرحله یقین به اینجا میرسه که الان میتونه صدای جهنمی رو ببینه بهشتی رو ببینه و عرض کنم که علامت یقینش هم بیداری شبا خواب میرفتیست از عبادتو از نظر رنگش هم زرد بودست و اینطوری. بنابراین عرفان از اینجا شروع شده. پس ما ریشه عرفان رو باید از نبوت، حالا اسمش از انسان کامل ما بگو همون نبی، انسان کامل نبی یست و امام مصداق کاملش، از اونجا وقتی اینا پیدا شد اون وقت میگیم که عرض کنم که در روایات ما میگه که میخوان شما را یه مقداری برسونن به اونجاها. بنابراین این مال په پس ریشه عرفان باید ما از همینجا تقویت قوه عقلیه، تقویت قوه خیالیه، وقت این دوتا که قوی شد و ریاضت و عبادات هم یک عارف میتونه یک کراماتی انجام بده به واسطه این که ماده عالم مقداری در تحت اراده این و تسخیر این میفتد که تیور عرض میکنه و بعض کراماتی که برای عرفایی که واقعا شناخته شدن و یقینیان و قطعیان که میبینیم از علما و بزرگان ما اونا رو میگیم، ما کار به اونه که مشهورند و مشهورتن کار نداریم. حالا در اینجا در بحث کلام خدا که حالا اینا رو گفتیم که باید روشن بشه، این مطلب است که مصور آیه حسن زاده آمولی در این کتاباشون که گاهی دیدن ایشون میگه چون ایشون تخصصی در این تمام عمرش تو اسفار و کتابای حکما و عرفا و تمامی وقتش فقط این کلمه هر کجا یه کلمه از علما و بزرگان عرفا و حکما بوده استفادهش جمع کرده. ایشون در کلمه مصور میگه که یکی از اسماء خدا مصور است و الذی یصورکم فی الارحام. خب این خداوند عالم داره تصویر میکنه، کلمه مصور از صفات خداست که بچه را تو رحم مادر خلق هم بند. اما میگه مصور مولوی سنان میگه که نبده قوه خیال را میگن مصور، قوه خیال شما و متخیلی شما را میگن قوه مصور. چرا قوه خیال را میگن مصور؟ چون داره صورت بندی میکنه. این که شما مطالب یا چیزهایی که جلوتر نقشه میبندید، کارایی که میخوایی بکنید تو ذهن میای تصویر میکنی، نقشه میبندی، تیچ میکنی، این قوه خیال هست که به همون قوه با بدن مثالی، با قوه مثالی، با قوه خیال رو میگن مصور. چرا میگن مصور؟ برای خاطری که همیشه یه چیزی را شما تصویر کردی، این مصور، این که قوه خیال رو میگن مصور، از این جهت است که میگن مصور. به این جهت اگه شما چیزی در خارج دیدی اینا اونا با تو ذهنت سپردی، اینا از اینجا میره تو حس مشترک، حس مشترک میده به خیال، پشت حس مشترک جلوی حس مشترک جلوی دماغه بطن اول با این حس مشترک هم میفهمی هم میشنوی هم تمامی پنج ادراک میاد این جلو، اما پشت سرش قوه خیال خزینه است، این صور را اونجا حفظ میکنه. دست که یکی میره دو مرتبه خیلی حاضرش کنه تو ذهنه، حس مشترک میکشه بیرون از تو بایگانی، قوه خیال مثل یه بایگانی است، همه صداها، همه خبر رو، همه صوت اینا رو اونجا جمع کرده است قوه خیال به عنوان خزینه. ولی تا نیاد تو حس مشترک اینجا دو مرتبه شما نمیبینید. هر صدای هر کسی رو میخوای احضار کنی میاریش تو حس مشترکه. اینجا تصویر جلوتر بوده، یه صدای یه کسی، اینا نمیگن قوه مصور، چون قبلا چیز رو دیده تصویرش بوده شکل و اندازش. اما اگر یه چیزی از بالا بیاد در خیال، اونجا میاد خیال مصور میکنه. قوه خیال که مصور میگن اول مطالب از بالا، عالم جبروت، عالم ربانی به نحو کلی، به نحو جمع به شما تفهیم میشه، تا قوه خیال تهدیدش نکنه، تصویرش نکنه، شکلش نده، شما نمیتون بفهمید. این معنای این است که قوه خیال را ما میگیم مصور. مصور برای این است که یه چیزی وقتی کلیه، حالا کلی هم به هر معنی تمیز نیست، جدا نیست، وقتی اومدی جداش کردی و اندازه گیریش کردی میگن مصور. تعبیر قالب هم میکنن. چرا یه چیزی میگن آقا شما اینا بریزه تو این قالب؟ شما اصلا اصلا که خشت رو زاد چیز میکردن، یه چند تون گل اینجا میگن آقا تو که خشمالی این جلارا اینطوری نیشد بری باش بنده کنی، باید بریزی تو قالب. این قالب هم یعنی مصور، یعنی میریزی تو این قالب، تصویر میشد، اندازه گیری میشد، میشد باش بار کنی، اما از همطور جل باشی. قالب میگن چون یقلب، میریزن تو اینجا به اندازه تهدید. هر چیزی که یک شیء را قالب گیری کند، قالب یعنی اندازه گیری، قالب میگن، مصور میگن، قوه خیال رو میگن مصور، غالب، تصویر کننده. چون مطالبی که از بالا میاد تصویر نداره، اندازه نداره، قوه خیال میاد و چیز میکنه. و همین را عرفا و علمای ما، اونه که تو این مطالب کار میکنن، اونه که تو این مطالب کار نکنن و مشغول فقه و اصولن، چون زیاد رو اینا فکر میکنن، میگن ما فعلا واجب تر داریم، باید ما مسائل و احکام رو برای مردم درست هم میگن، مردم احکام میخوان، مسائل میخوان، باید عده ایست وقتی میخوان. اما یه عده دوست دارم که یه قدر این مطالب روشن بشه، از قرآن و آیات روایت اینا رو به دست میارن. ممکنه وقتی به شما بگن چون با محسوسات، همیشه با محسوسات کار داری، ذوق نداشته باشی. اینا مطالب خودشون هم میگن دا، میگن اینا هیچ کار به اسلام و دین ندار، اینا ذوقیست، یکی ذوقش اینا رو میپسنده، یکی ذوقش فلسفه و اروان میپسند، یکی فقه و اصول، هر دوش خوبه، هر که هر چیز ذوق داره باید دنبالش بره. اینا خودشون هم میگن ذوقیست. بنابراین در اینجا ما گفتم و این من شیء الا عندنا خزانه و ما ننزله الا، همین یه آیه برای اثبات همین مثلا میخواد، همه چیز تو خزینه خدا. خزینه یعنی یه جایی که همه قاطیه، تقسیم نیستن. خب همه چیز تو خزانه خدا و این من شیء الا عندنا، تازه عندنا هم که بگه یعنی عند الله، یعنی یه خزینه پیش خدا. اون خزینه هم حالا واسه هم میخوام یه انباری اونجا درست کرده خدا، تمام این انسان ها و تمام موجودات ها اونجا جمع کرده، یه هم یه زفا. بازم هر چی بگن خزینه، هر چی بگن نزول، خیال میکنی که همیشون بالا سه تاپ تاپ انداخته سان خدا. نه، نه نزول را نزول مادی، نه خزینه را خزینه مادی. اندالله خود خدا که مجرد است و وجود بحت است و قید و حد و مرزی نداره، وقتی میگه پیش ما، یعنی تمام این عالم هستی ما خزینش بودیم، ما تنزل پیدا کردیم، اومدیم پایین، اینها شدن. بنابراین این عندنا خزائن، این شد همون عالم عقلانی، وجود مطالب و اسرار و حقایق عالم به نحو بساطت. اما وقتی میاد پایین میشه تقدیر، اندازه گیری. پس مقام خیال، مقام تصویر، مقام اندازه گیری اون وقت. اگر ما گفتیم مقام خیال رو دیروزم گفتم یه عمده مطلبی هم که باز اینا عمده از خواب هاست، این عرفا این مطالبی که آمدن چیز کردن و حتی خیلی مطالب رو اثبات کردن از خواب های راست. یعنی خواب چیه؟ خوابی که شما میبینید بعضش تعبیر دارید بعضش تعبیر ندارید. بعد اون خوابهای راست از بالا واقعا اومده پایین، از بالا خوابهای صادق. اما اون خوابهای صادق تا خیال شما تصویر نکنه، تا قالب بندی نکنه، این خواب شما یادت میره. اینکه میدونی خواب رو انسان یادش میره، اینکه این خواب به خیال تصویر نکرده، نمیده یه چیز را فهمیده، اما این خیال شما نتونسته اینو ضبطش کنه، تصویرش بکنه، عکس برداری کنه، تمثیل کنه، تا حالا بیدار بشی بفهمی، چون نکرده یادت رفت. یا میاد تصویر میکنه تیکه تیکه مطالبی را تو خواب دیده، یه ذره شد تصویر میکنه، دوباره تصویر قطع میشه دنبالش. وقتی متصل نباشه شما چیز نمیفهمید، فقط کلی پراکنده میشه. از قاس احلام زب یعنی پراکنده، چند تا چوبی که دست میگیری میگن زب. خواب از قاس احلام اونهاییست که شما نمیتونید چیزی بفهمید، چون همه اون قوه خیال، اونی که بهت فهموندن در عالم فهمیده در اون عالم بالا، یه ذره اولش برای تصویر کرده باشه یه قلم گرفته، دوباره یه ذره بعدش، بعد نمیفهمیم اون با این نمیخونه. اما وقتی متصل بشه تصویر، پس عالم خیال در آن اونجا که انسان خوابهای راست میبینه، مثلا خوابهایی که هنوزم اتفاق بعد میفته، یه کاری بعدن به خواب میبینه هنوزم نشده بعدن اتفاق میفته، این معنی شده یه جایی بوده واقعا. بعد قبه خیال تصویر کرده، اون وقت تصویر هم درست نیست. یه وقت تصویر جوری است که این همون تصویر میکنه، یه وقت نه، تصویر میکنه به یک معنا، به یک صورت دیگری که یا به ضدش یا به مشابهش. باید بری یه معبر پیدا کنی، اون معبر میگه این که تو فهمیدی ضدشه، مثل اون خوابی که وقت اینا رو گفتیم، حالا باید تکرار است. خواب دیده بود با مادر خودش وعده کرده، رفت پیش یه معبر گفت میری مکه، اما بیراه میری، ببین و بعد این طرح افته با مادر خودش وعده کرده، معبر گفته مادر مکه است ام القرا، بیراه میری وقت یه دردون خور کردی. خب ببین، خب اینم اینا خودشته، ما از همین عرفا از همین جا آمدن نرو فهمیدن، با همین فهمیدن که آقا این قبه خیار یه وقت یه چیزی را تصویر میکنه که درست هم هست، همون که تصویر خودم میفهمید دیگه، اینجا معبر میفهمید، اما یه وقت به ضدش تصویر میکنه، یه وقت به مشابهش. مخباز اینجا باید یه کسی باشد که
تصویر میکنه، یه وقتی خواب میبینه یادش نیست،
بعد
یه اتفاق
که میفته می...
تو این اتفاق
میبینه، این من قدر ها آره بله اینام هم مرمان یه بگه اونم اینجا حالا میبینه بعد فراموش کنی دوباره میاد، این تو خزینه بوده بعد حالا
بگم
حالا مشهدی هم بلند مثالی خود بله مثال بسته. حالا ما در باب اثبات کلام پیغمبر حدیثون تو کشید فردا، این همین مقدمه بود برای روشن شدن کلام الله اول کلی و عقلی، در صدر پیغمبر، در قلب پیغمبر تصویر میشه به نحو این کلماتی که الان میبینی، بعد کلمات میاد در خارج. پس قوه خیال پیغمبر تصویر میکنه، اونم نه خودش، فرقش اینست که از همون بالا همون خداوند عالمی که قرآن را به نحو کلی همشا یک جا داده بود، همون خدا در قلب خیال پیغمبر همون کلمات را تصویر میکنه، آیه به آیه، سوره به سوره، بعد همین زبان پیغمبر میشنوه و گوشش میده. هر دو انشاءالله دنبال این
بود.